با سلام و وقتتان بخیر به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و عقاب پیکار در بخش فنی من را همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. یک مقام محلی طالبان در ولایت سمنگان می گوید که در انفجاری در یک معدن زغال سنگ در این ولایت 7 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی والی طالبان در سمنگان در شبکه ایکس امروز نوشته که این رویداد شب گذشته در این معدن در روستای گوله در ولسوالی دره صوف رخ داده. و افزوده که اجساد قربانیان از تونل معدن بیرون کشیده شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شده است. رحمانی درباره علت رویداد چیزی نگفته است. رویدادهای مشابه در گذشته نیز در معادن زغال سنگ در سمنگان از کارگران قربانی گرفته است. 5 نفر به شمول 3 کودک در انفجار در نزدیک یک بس مکتب در ایالت بلوچستان پاکستان کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه گفته که انفجار امروز در نزدیک هتل رخشان در منطقه خزدار رخ داده. مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت حملات مسلحانه و بمبگذاری ها را در بلوچستان گروه های جدای طلب بلوچ بر عهده گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران، عامل حمله به سفارت آذربایجان در تهران صبح امروز اعدام شد. یک فرد مسلح در ماه دلو 1401 به سفارت آذربایجان حمله کرد و مسئولی امنیتی را کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. به دنبال این حمله روابط آذربایجان و ایران تیره تر شد و آذربایجان با تخلیه شبانه سفارت خود در تهران کارکنانش را از ایران خارج کرد و تنها جنرال قنسولگری این کشور را در تبریز و آلمان. مقام‌های ایرانی با معرفی یاسین حسین‌زاده به عنوان عامل حمله به سفارت آذربایجان انگیزه مهاجم را شخصی دانستند و او را به اعدام محکوم کردند، اما آذربایجان این حمله را تروریستی و اقدام سازمان یافته خوانده و خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن شد. هشدار مقام‌های سازمان ملل و نهادهای امدادی درباره قحطی قریب الوقوع در نوار غزه همچنان ادامه دارد. همزمان امارات متحده از موافقت اسرائیل با ارسال کمک‌های فوری این کشور برای ورود به غزه خبر داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل در روزهای اخیر و با آغاز حمله مجدد اردو این کشور به نوار غزه همزمان با تداوم ممانعت از ورود گسترده کمک‌های امدادی افزایش یافته. وزارت خارجه امارات متحده عربی شام دیروز اعلام کرد که توافق با اسرائیل در مکالمه تلفنی عبدالله بن زاید و گدیون سعار وزیران خارجه دو کشور حاصل شده. با اینکه امروز 21 می روز جهانی چای است، سازمان ملل این روز را به منظور برجسته ساختن اهمیت و ارزش چای نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از دیدگاه فرهنگی نیز به عنوان روز جهانی چای نامگذاری کرده. در افغانستان نیز چای نوشیدنی محبوب بین افغان هاست. بر اساس معلومات سازمان ملل، چای پس از آب دومین نوشیدنی پرمصرف در جهان است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پناهجویان افغان در پاکستان پس از اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا نسبت به اثرگیری سریع روند اسکان مجددشان ابراز امیدواری میکنند و میگویند که بررسی پرونده هایشان باید هر چه زودتر از سر گرفته شود.
هزاران خانواده از 2-3 سال به این سوی در اینجا زندگی میکنند. همه با مشکلات جدی مواجه هستند. مشکلات مالی و اقتصادی وجود دارد.
همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندگی در افغانستان میگوید که این کشور آماده پذیرش بازگشت مهاجران نیست. امروز 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی است. آگاهان فرهنگی در این مورد چی میگویند؟
به خاطر اینکه تنوع فرهنگی می تواند احترام متقابل در بین انسان ها به وجود بیاره و همچنان جامعه باز و همزیستی را شکل بده.
مطالب از جهان را نیز داریم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز 31 ثور 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 می سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز بشنوید. در پی اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در صنایع کشور درباره چگونگی از سرگیری روند انتقال افغان‌های واجد شرایط، شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان ابراز امیدواری کردند که روند اسکان آنان هرچه زودتر باید از سر گرفته شود.
پس از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایالات متحده در مجلس صنایع کشور درباره شرایط و چگونگی از سرگیری روند انتقال افغان‌های واجد شرایط به آمریکا، شماری از پناهجویان افغان ساکن پاکستان میگویند امیدوارند که این روند هرچه زودتر از سر گرفته شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه 20 می گفته که روند انتقال افغان‌های واجد شرایط به این کشور متوقف نشده است و آنان امیدوارند که به زودی پاسخ‌های روشنی در این مورد ارائه دهند. شماری از پناهجویان افغان با استقبال از این اظهارات می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات جدی و وضعیت نامعلوم در پاکستان روبرو هستند. یک مهاجر افغان ساکن اسلام آباد پاکستان که به گفته اش دو فرزند و همسرش نیز در پرونده اسکان مجدد به امریکا با او شامل هستند و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
من پرونده P2 دارم. از اعلام جدید امریکا استقبال میکنیم. امیدوارم این روند به زودی آغاز شود. ما در اینجا با مشکلات زیادی مواجه هستیم، از جمله نبود ویزا و خطر اخراج، و اگر به افغانستان اخراج شویم در آنجا با تهدید مرگ مواجه میشویم.
افغانستان تدیپور سودا مشکلات دی.
یکی دیگر از افغان‌های مقیم اسلام آباد که پرونده ویزای خاص مهاجرتی سیوی دارد، به شرط افشا نشدن نامش، با تاکید روی از سر گرفته شدن هرچه زودتر پروسه اسکان مجدد افغان‌های واجد شرایط به آمریکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صدها افغان دیگر به شمول او با خطر اخراج از پاکستان مواجه هستند.
هزاران خانواده از 2-3 سال بدین سو در اینجا زندگی می کنند. همه با مشکلات جدی مواجه هستند. مشکلات مالی و اقتصادی وجود دارد. مشکلات امنیتی وجود دارد. همین اکنون پلیس پاکستان در شهرک ها گشت و گذار می کند و افغان های بدون ویزا را دستگیر و اخراج می کند. اینها کسانی هستند که اگر افغانستان فرستاده شوند، با مشکلات زیادی امنیتی مواجه می شوند.
مشکلات سر مخکیدون که خلق دی.
مارکو روبیو در 20 می همچنان به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس صنایع کشورش گفته که تأخیر در روند انتقال افغان‌هایی که به نیروهای آمریکایی کمک کردند، به دلیل بررسی ارزیابی‌های امنیتی قبلی و نگرانی‌های امنیتی بوده است. او مشکلات موجود در این زمینه را پذیرفته، اما افزوده که مختل شدن این پروسه به این دلیل ایجاد شده است که آیا پس از تایید ویزه افراد واجد شرایط باید خودشان سفر به ایالات متحده را ترتیب دهند، یا اینکه هزینه های آنها توسط دولت ایالات متحده تامین می شود. این در حالی است که نهاد حامی پناهندگان افغان در ایالات متحده، افغان وک، نامه سرگشاده به کنگره آمریکا نوشته و خواستار اولویت بندی وضعیت پناهندگان افغان در جلسه مربوط به بودجه شده است. در این نامه آمده است که بیش از 212 هزار نفر در افغانستان و ده ها هزار نفر دیگر در 75 کشور جهان از جمله پاکستان که پرونده مهاجرت به آمریکا دارند، در شرایط نامناسبی به سر میبرند. این نهاد پیش از این نیز نگرانی ها و خواسته های مشابه را در این خصوص مطرح کرده است. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری امسال با صدور یک فرمان اجرایی ویژه برنامه انتقال پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده را متوقف کرد. قصر سفید آن زمان گفته بود که تحقیقات امنیتی بیشتری در این زمینه نیاز است. این اقدام رئیس جمهور ترامپ نگرانی های را برای افغان هایی که پرونده های اسکان مجدد به آمریکا دارند به بار آورد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از این که با تا این دم با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR با ابراز نگرانی از وخامت شرایط زندگی در افغانستان میگوید که این کشور آماده پذیرش بازگشت مهاجران نیست. این اداره با اشاره به کاهش نگران کننده کمک های بین المللی افزوده که تاکنون تنها 25% از بودجه امسال برای تامین نیازهای جمعیت آسیب پذیر تامین شده. در این حال شماری از مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات فراوان روبرو اند و خواهان کمک های اضطراری اند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان اخیراً تشدید یافته است، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید افغانستان برای پذیرش مهاجران بازگشت کننده آماده نیست. این اداره در یک گزارشی که روز سه‌شنبه 20 اپریل در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شد، با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع بشری در افغانستان با توجه به کاهش نگران کننده کمک‌های بین‌المللی افزوده است که در حالی که امسال برای تامین نیازهای جمعیت‌های آسیب‌پذیر به 216 میلیون دلار نیاز است، تاکنون فقط 25% از این بودجه تامین شده است. در ادامه گزارش، UNHCR افزوده است که از ماه سپتامبر 2023 تاکنون بیش از 3 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه برگشتند، اما به دلیل کمبود شدید بودجه، ظرفیت این اداره برای کمک به افغان‌ها در حال کاهش است. در گزارش آمده که محدودیت‌های بودجه سازمان ملل را مجبور کرده است که کمک‌های نقدی برای بازگشت کنندگان در مرزها را 7 برابر کاهش دهد. UNHCR خواستار حمایت سیاسی و مالی پایدار جامعه بین‌المللی از افغانستان شده است. این در حالی است که در این اواخر کشورهای همسایه پاکستان و ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. شماری از مهاجران برگشته از این کشورها میگویند با مشکلات شدیدی روبرواند و خواهان کمک‌های فوری بشردوستانه‌اند. یک مهاجر برگشته از پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وضعیت ما خیلی خراب است. آنجا چیزی که داشتیم همان را مصرف می کردیم. اینجا زمینی کار و روزگار مساعد نیست، تا جایی که من برای سودا و آرد از یکی پول قرض گرفتم. این مسئولیت دولت است که سرنوشت کسانی که بر می گردند را معلوم کند. تا هنوز در تورخم کسی با ما حتی یک روپیه هم کمک نکرده است.
یک مهاجر دیگر افغان که اخیراً از ایران اخراج شده با اونیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در مورد مشکلاتش در داخل کشور میگوید:
مشکلات مشقتات زیاد، دوباره به کشوری عزیز ما افغانستان برگشتیم. تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر، بیچارگی، از بیکاری رنگ میبرن. زمینه کار برای هیچ کسی مساعد نیست. امیدوار هستم که تمام این مشکلات ها انشاءالله بس در این فرصت حل بگردد.
پاکستان سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است. بر اساس گزارش UNHCR از آن زمان تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC از تاریخ اول اپریل 2025 شدت گرفت. و بر اساس معلومات UNHCR از اول اپریل تا 13 می بیش از 186 هزار افغان از آن کشور به افغانستان برگشتند. در همین حال ایران نیز تا 2 سال گذشته صدها هزار افغان فاقد مدرک را بازداشت و به افغانستان بازگردانده است. طبق گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز سال روان میلادی تا 13 می در مجموع بیش از 507 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، شمار زیاد از افغان‌ها به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی، ناامنی و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم خواندند، کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان پناه بردند. اما اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج و آینده نامعلوم مواجهند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی. سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. گزارش ها می رساند که در حملات تازه اسرائیل ده ها تن به شمول زنان و یک کودک نوزاد در غزه کشته شدند. در همین حال بریتانیا امروز وعده کرده که 4 میلیون پوند معادل 5.37 میلیون دلار آمریکایی را برای کمک های بشری به غزه کمک می کند. از سوی دیگر از شهر جنین در کناره غربی اشغالی خبر می رسد که یک گروه دیپلمات ها هنگام دیدار از این شهر مورد آتشباری قرار گرفتند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت و شفاخانه های محلی در غزه می گویند که در حملات اسرائیل دست کم 82 نفر به شمول چندین زن و یک کودک نوزاد شب گذشته و امروز چهارشنبه 31 ثور در این منطقه کشته شدند. اسرائیل در این باره هنوز چیز نگفته است. با وجود افزایش خشم بین المللی در خصوص گسترش عملیات تهاجمی اسرائیل، نشانی از کاهش حملات اسرائیل علیه حماس دیده نمی شود. گروه حماس در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. اسرائیل روز سه‌شنبه به لاری‌های حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه داد که وارد غزه شود. اما به گفته گروه‌های امدادرسان، کمک‌ها هنوز به فلسطینیان نیازمند نرسیده است. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد شام دیروز گفت با وجود انتقال کمک به غزه، کارکنان بخش امدادرسانی نتوانستند که آن را به مراکز توزیع برسانند. اردوی اسرائیل آنها را وادار ساخته که کمک‌ها را در لاری‌های جداگانه جابجا و انتقال دهند. یک نهاد دفاعی اسرائیل که از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه نظارت می‌کند، گفته است که لاری‌ها صبح چهارشنبه وارد غزه شدند. اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی گفته است که کارمندانش چندین ساعت در گذرگاه مرزی انتظار کشیدند تا کمک‌ها را برای توزیع دریافت کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شماری از فعالان اسرائیلی با این تصمیم اسرائیل مخالفند که به ورود کمک‌ها به غزه اجازه داده است. آنها میگویند اسرائیل در حال این تصمیم را گرفته که حماس برخی از گروگان‌ها را هنوز در بند خود دارد. از سوی دیگر اداره فلسطینی گفته است که یک گروه دیپلمات‌ها هنگام دیدار از شهر جنین در کرانه غربی اشغالی مورد آتشبری قرار گرفتند. اسوشیتد پرس گزارش داده که این دیپلمات‌ها در یک مأموریت رسمی سرگرم بررسی وضعیت بشری در جنین بودند. از آسیب رسیدن به کسی هنوز گزارش نشده. اردوی اسرائیل گفت که این دیدار تایید شده است، اما این هیئت از مسیر تایید شده منحرف شد و سربازان اسرائیلی برای فاصله گرفتن آنها از این منطقه شلیک‌های هشدار دهنده کردند. اردوی اسرائیل به خاطر این حادثه عذرخواهی کرده و گفته است که با تمام کشورهای ذی‌دخل در این سفر تماس خواهد گرفت. یک کارمند بخش امدادرسانی که از ترس انتقام خواسته است نامش گرفته نشود، گفته که به یک هیئت متشکل از حدود 20 دیپلمات توسط اداره فلسطینی در مورد وضعیت در جنین معلومات داده شد. یک گروه دیپلماتان منطقه‌ای اروپایی و غربی پیش از ساعت 2 پس از ظهر به وقت محلی در نزدیک دخولی کمپ پناهجویان جنین استاد بودند که صدای تیراندازی را شنیدند. جنین از اوایل امسال به این طرف صحنه اقدامات گسترده سرکوبگرانه اسرائیل علیه جنگجویان در کرانه غربی بوده است.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. امروز روز جهانی تنوع فرهنگی است. شماری از نویسندگان و منتقدان ادبی افغان ترجمه و تحقیق از ادبیات یک زبان به زبانی دیگر را نیز در راستای تنوع فرهنگی و رنگارنگی مهم می‌دانند. آنان می‌گویند که برای تعامل فکری، زبانی و فرهنگی انسان‌ها ترجمه و تحقیق از جمله کارهای مهم هستند که فضای تفاهم، بردباری و احترام را میان فرهنگ‌های مختلف افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در جهانی که روز به روز به سمت همگرایی و تعامل نزدیکتر می‌شود، فرهنگ‌ها دیگر در مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌مانند. ترجمه و تحقیق از ادبیات زبان‌های مختلف این امکان را برای خوانندگان فراهم می‌سازد که با ارزش‌های فرهنگی، نزدیکی ها و تفاوت ها، ساختارهای زبانی و سبک های نوشتاری یکدیگر آشنا شوند و در نتیجه نزدیکی و درک متقابل ایجاد شود که در کل به ترویج تنوع فرهنگی کمک می کند. هرچند گفته می شود که طی چند دهه سیاست ها در افغانستان میان مردم فاصله ایجاد کرده و تنوع فرهنگی تا حد آسیب دیده، اما شماری از نهادهای فرهنگی، نویسندگان و منتقدان افغان تلاش کردند تا در حوزه ادبیات از طریق ترجمه و پژوهش گام های مثبت در این زمینه بردارند. در این میان ترجمه ابزار مؤثر برای تبادل فرهنگی خوانده می شود که فراتر از واژگان، ارزش ها، اندیشه ها و احساسات یک فرهنگ را منتقل می کند. گلنور بهمن، نویسنده، شاعر و منتقد، نیز در گفتگو با رادیو زودی درباره ارزش ادبی ترجمه و تحقیق در راستای تنوع فرهنگی گفت:
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست، تبدیل کلمات و جمله ها نیست، بلکه ساختن پل رابطه میان ذهنیت ها و دل های مردم است. افکار مردم با هم پیوست میشن. وقتی مردم آثاری یکدیگر را بخوانند، همدیگر را بهتر میفهمند و احترام بیشتری میانشان برقرار میشه، با وجود میآید. این کار باعث میشه مردم ما با هم دوست شوند، نزدیکتر شوند و به تفاهم برسند.
با آنکه در افغانستان روی ترجمه از زبانهای سوم یا ترجمه بین زبانهای رسمی کمتر کار شده، اما تعداد زیادی از نویسندگان از دری به پشتو و برعکس آن آثار را ترجمه کردند. علم سحر، نویسنده و شاعر، یکی از آنان است که چندین اثر از زبان دری را به پشتو برگردانده است. او در گفتگو با رادیو آزادی درباره این آثار و چگونگی توجهش به این موضوع گفت:
سیامک صاحب دو ناول دی یو جنات رومان لاند دی
دو رومان از سیامک صاحب هستند. زیر درختان انارشک های تورنتو و گرگ های دونده در یک نشست ادبی نویسندگان افغانستان ما به این نتیجه رسیدیم که در حوزه زبان و ادبیات از هم دور شده ایم و بسیاری از خوانندگان از کتاب های زبان های دیگر بی خبر بودند یا آنها را نخوانده یا درکشان سخت بوده. پس توافق کردیم که آثار از یک زبان به زبان دیگر ترجمه شود.
واحد رفیعی، داستان نویس، نیز درباره کار خود در این زمینه میگوید:
مرحوم نصر احمد احمدی یک کتابی از مرا به پشتو ترجمه کردن و ما برعکس یک اثری از مرحوم استاد نصر احمد احمدی را به فارسی یا دری ترجمه کردم. که این نمونه کار خود ما یک کار شخصی بود و در کابل منتشر شد.
برخی منتقدان معتقدند که ترجمه و پژوهش ادبی مکمل یکدیگرند و در کنار هم میتوانند به انتقال دقیقتر ارزش‌های فرهنگی و انسانی کمک کنند. آنان میگویند که بر پایه این دو ملت‌ها میتوانند رابطه عادلانه و محترمانه با یکدیگر برقرار کرده و گفتگوی واقعی میان فرهنگ‌ها شکل دهند. مجیب مهرداد، نویسنده و شاعر دری زبان و استاد پیشین پوهنتون البیرونی، از جمله پژوهشگرانی است که درباره لندهی‌های زبان پشتو تحقیق کرده و به بررسی جنبه‌های ادبی، فرهنگی و اجتماعی این گونه شیری پرداخته است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که از طریق لنده میتوان با فرهنگ و هویت پشتون‌ها آشنا شد.
تمام ابعاد روح جمعی پشتون‌ها را آدم میتونه در لنده ببینه. بنان لنده یک به نظر من یک نوع برتر ادبی است و خیلی اهمیت داره، متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. همیشه گفتن که یک ژانر فولکلوریک است، خلاص شعر مردمی، در حالی که ما نیاز داریم که بسیار درباره این نوع شعر تحقیق کنیم. یعنی میتونه تحقیقات مثلا جامعه شناسانه، روان شناسانه، مردم شناسانه و زیبایی شناسانه و انواع و اقسام میتونه کتابها درباره لنده نوشته شود.
با آنکه برخی نویسندگان و شاعران افغان میگویند که در این زمینه تلاش‌های انجام دادند، اما شماری از فعالان فرهنگی باور دارند که با فروپاشی نهادهای فرهنگی ملی در افغانستان این امکان کمتر شده است. آنان نقش نهادها و انجمنهای فرهنگی را در زمینه تنوع فرهنگی مهم می‌دانند. عبدالغفور لیوال، نویسنده، شاعر و محقق، به رادیو آزادی گفت:
پخوا دغو ژبو ترمنس
فرهنگی
بیشتر تبادلات فرهنگی و ادبی میان این زبان‌ها بیشتر بود. برخی نهادهای ملی فعال بودند که در آن امکان تبادل افکار برای انسجام و تقویت ادبیات زبان‌های مختلف و نیز همکاری میان آنها فراهم بود، مانند انجمن نویسندگان، اکادمی علوم و انتون‌های دیگر نهادها. اما در سالهای اخیر این نهادهای ملی با ویژه انجمن نویسندگان از بین رفتند و این امکان کاهش یافت.
در کنار انجمن نویسندگان، انجمن قلم افغانستان هم یکی از نهادهای بزرگ بود که نویسندگان زبانهای مختلف کشور را زیر یک سقف جمع کرده بود. این انجمن در سال 2006 در کابل تأسیس شد و بخشهای ادبیات زبانهای مختلف افغانستان را در بر می گرفت و کتابهای به زبانهای دری، پشتو، ازبکی، پشهی و دیگر زبانها منتشر کرده بود. هرچند این نهاد پس از بازگشت طالبان به قدرت فعالیتهایش را در افغانستان متوقف کرده، اما شاخه ای از آن در جرمنی فعال است و مسئولان آن ادعا می کنند که در سطح اروپا نقش مهم در زمینه تنوع و رنگارنگی فرهنگی میان نویسندگان و شاعران افغان ایفا کردند. عبدالغفور ابرام رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه تنوع فرهنگی می تواند احترام متقابل را در بین انسان ها به وجود بیاره و همچنان جامعه باز و همزیستی را شکل بده، انجمن قلم یا پن افغانستان شاخه جرمنی برنامه های مختلف را در اروپا به خصوص آلمان برگزار کرده و این برنامه ها کماکان ادامه دارد.
نویسندگان و منتقدان ادبی میگویند که ترجمه و تحقیق علمی در زمینه آثار ادبی بنیانهای مهم برای رشد، درک و بقای تنوع فرهنگی هستند. به گفته آنان این دو عنصر به افراد در اجتماع فرصت می‌دهند تا روابط انسانی، فرهنگی و فکری را با یکدیگر تقویت کنند، تفاوت‌ها را بپذیرند و به همدیگر احترام بگذارند. 21 می روز جهانی تنوع فرهنگی است. این روز پس از تصویب بیانیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو در سال 2021، در سال 2022 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد. هدف از گرامی داشت این روز ارج‌گذاری به تنوع فرهنگی و تفاوت میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به منظور صلح و توسعه پایدار است.
تشکر از این که تا این دم با ما بودید. مجله خبری ما اینجا با پایان میرسد، اما شما میتوانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی بشنوید. برای دانلود این اپلیکیشن به پلی استور و اپ استور رفته و نشرات مستقیم را جستجو کنید و سپس این اپلیکیشن را نصب کرده و هر جایی که هستید ما را بشنوید. اکنون هم پیام ها و نظریاتتان را بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
مثال وضعیت زمینه تانوز خوب است، مثال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سر درختی تا ولی با سیستم خودش با مگل و موسم خودش وقتی خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا در او جویشه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنه. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشاقای ما خشک شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
ای
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافیای صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یکجا می‌خوانیم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود می‌خوانیم که جغرافی اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت می‌کنیم. خب درس امروزی که ما می‌خوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسب هست. شما تا هنوز کلمه بانک را شنیدین؟ جمله فهمین که برای بانک چیست؟ برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه. خب ببینین این چگونه هست، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکردهای بانک را ببینیم چگونه هست. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از این که ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانندی مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسات این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور اگر در نظر بگیریم، افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی که آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هست که از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هستند و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه که در افغانستان وجود داره. ما گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش میآیند و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در منطقه میرن و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن و همچنان در غزنی تپه سردار، بالاحصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند دره پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان و در ننگرهار باغ مومله و آثار تاریخی حد است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میرن و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحات طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره، دیگه مناطق نورستان هستن و همچنان باغهایی که در کابل، جلال‌آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن. همسانان گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنه و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی داره، جاذبه های توریستی خود داره و همچنان مردمان هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه، ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتر مردم جهان آمده نمیتارن به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا اگر بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشتهی به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه، یعنی که یک کالا را تولید میکنه، زیاد تولید میکنه به خاطر که دیگه نیازهای خود بررسی کنه، نیازهای خود مرفوع بسازه، او را میفروشه، در مقابل پول او یک چیز دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او را برای خود نگاه میکنه و باقی موندهش که زیادی هست او را میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت برای بسیار اشیاها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه هست که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتانه، ولی تجارت بخش های کوچک و کلان داره، از بخش های کوچکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم، فقط جنس بخر و بفروشش، ماشین حساب داشته باشی، پول بگی و جنس بتی، این قسم است. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگر بیشتر بخوانیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود و همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن از راه افغانستان انجام بده، که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده، که راه‌های مواصلاتی اکثرا جور شده و بهره برداری سپرده شده، که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه ایش اگر بخوانیم تجارت داخلی، تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همین مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنند داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه، که مثلا اگه در نظر بگیریم مردم که در دهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های که زرع میکنن وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل اون جنسشون یک جنس دیگر میگیرن. اگه در نظر بگیریم بیشتر مردم اگر کچولو میکنن، کچولو را کشت میکنن، از او وقتی که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن، وقتی که بفروشن از پولی که از کچولو پس میارن میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هست و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن که برای رشد اقتصادی کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی، خب همین قسم که گفتم افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه که نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هسته که تبادل کالا بین افغانستان کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و امریکا و ژاپن صورت میگیره و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان که در نظر بگیریم، صادرات افغانستان میوه های خشک و تازه، قالین، گلیم، سنگ های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند، روده گوسفند اینا که از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست، مواد نفتی، کیمیاوی، گندم، شکر، منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستند. ببینین افغانستان کشور ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستند. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستند. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره، بهبود مییابه که میتونیم کشور خود کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان، مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه‌تر و خوبتر تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 این آخرین احصائیه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستن. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شود، اونا به خارج صادر شود و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شود. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک. بانک را ببینیم چی هسته. خب در نخست بانک را اگه تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هسته که از مردم و دیگر مردم دولتی، ارگانهای دولتی، مؤسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگر او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که سر را به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. ما همچنان انواع بانک ها دارن، بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک‌های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام می‌دهد؟ درباره موضوعاتش رو تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما، امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته خود موضوعات بسیار جالب از جغرافی سنف دوازدهم را با هم می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستند که موضوعات را ما می‌خوانیم. خب ما در نژاد در بخش صنف جغرافی صنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم. مثلا وقتی که قاره های آسیا، اروپا و آفریقا و استرالیا اینا را خواندیم، درباره نژادهای و مناطق هم صحبت کردیم. ولی حالا در جغرافی صنف دوازدهم درباره نژادها و تقسیمات جغرافی نژادها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلن درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما وقت تا جای کوشش کردیم که تمام موضوعات جغرافی را، جغرافی صنف دوازدهم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا رو ما بسیار به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم، تعریف و انواع نژادها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد. نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علائم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی، نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول، نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستن. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه. پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستن. نژاد سیاه یا استوایی، پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لب‌های ضخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن. و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج‌ها و مهاجرت‌های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولات و سامبو هستن که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشون نژادهایی هستن که تعدادشون زیاد هستن. خب تأثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست چرای طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهم داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسان‌ها با یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان، سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش ملانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن ماده میلانین را ترشح میکنه. این ماده میلانین به مرور زمان که ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگر انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هسته و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر این که در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل این که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه مویشان شکل مجعد را گرفته. خب اینا تغییرات هست واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفیدپوستان در مناطقی که نور آفتاب کم متابعد در مناطق زندگی میکنه به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار میلانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد و طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تو در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژادها هستن که چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به میدلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره این قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکل درسی حال همهشون چشمهایشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها نوع تغذیه در هر منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند به ذخیره انرژی کمک میکنند و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب ولی اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم اینا تفاوت های زیاد دارند ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود ندارند. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت‌های زیادی را داره. خب نقش میلانین در تفاوت رنگ پوست طبقی که قبلا گفتم در سیاه‌پوستان میلانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره‌تر شه. خب میلانین خودش چی هست؟ میلانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش میلانین در نژادها در مناطق گرم مقدار میلانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنه که باعث تیره شدن پوست میشه. در مناطق سرد مقدار میلانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب رو جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار میلانین زیاد میشه و پوست سفیدپوستان رنگ شه گرم به گندمی تشکیل میده. و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی این ویژگی ها تا هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم ده. قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگر برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که پیمان نامه امضا شد یعنی که تمام هر نوع فعالیت هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگر ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و یکیشان برابر هستند. هیچ کس از کسی دیگه برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافیایی نژادها، تقسیمات جغرافیایی نژادها، نفوذ آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نخست آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل می‌دهند. نژادهای سفید سیاه هم در قاره زندگی می‌کنند، ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستند. و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلط یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست‌ها چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل می‌دهند. گروه های نژادی قاره آسیا. خب نژاد زرد، نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن. و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، داوس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوههای هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها که شامل عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژادهای سفید قاره آسیا هستن. و نژاد سیاه قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستن که سیاه‌پوستان در این مناطق زندگی میکنن. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید گروه بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشهایی از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می‌دهد. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه هستند. دینارکی که شامل آلبانی، بخشهایی از اروپای شرقی و همچنین لاپن ها است، ساکین شمال ترین نقاط اروپا است. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا از سیاه‌پوستان 70% نفوذ قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتو ها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی آفریقا سکونت دارند. نیلوت ها قدشان بلند است، 583 متر می‌رسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی می‌کنند. پیگمی ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر می‌رسد، ساکن جنگل های استوایی آفریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتاه، اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنه. اعراب بربر ها هست که در شمال افریقا در جزایر تونس و مراکش سکونت دارن. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستند که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زایر و ماداغاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارند. های اروپایی هستند. نژاد سفید نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستند. در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنند. و نژاد مختلط که مولات هستند که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند. و از زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستند که سکونت در آمریکای مرکزی و در آمریکای جنوبی دارند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین. و در آخر کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم است که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتون. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
وفای عشق تو آخر وفای عشق تو دل پیر می شود دل پیر می شود آخر وفای عشق تو دل پیر می شود
دل پیر می شود، هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود، آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. با سوزنه میجگان چون میکشم، میجگان چون میکشم، داره نگه با سوزنه میجگان چون میکشم، میجگان چون میکشم، هر بخیه یه بدل بزنم شیر میشود، شیر می شود، هر بخیه یه بدل بزنم شیر می شود، شیر می شود، هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود، آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود.